بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 245، صفحه اول. ولو کان هناک شیء قابلا لماهیته لم یکن ذلک الشیء ماهیته ماهیت المقبول الذی حصل له. بحث در حد داشتیم و اینکه اطلاقش در ذوات الحدود به اختلاف و تشکیک است. ذوات الحدود رو گفتیم 5 تا است که حد بر اونها به اختلاف و تشکیک اطلاق میشه. یکی جوهر بسیط غیر وابسته، دوم جوهر مثل عقل، دوم جوهر بسیط وابسته مثل صورت، سوم جوهر مرکب یعنی مرکب من الجوهری مثل جسم، چهارم مرکب من الجوهر و چهارم عرض مثل بیاض، پنجم مرکب من الجوهر و عرض مثل عقل است یا مثل عفت است. این 5 تا ذوات الحدود بودن و ما براشون حد می آوردیم. ما تا گفتیم حدهاشون مختلفه. در بعضی حد حقیقی است و اولی، در بعضی حد حقیقی نیست، یعنی در بعضی حد مقابل ذاته، موازی ذاته، برابر با ذاته، اضافه نداره، اما در بعضی ها زاید بر ذاته، یا به تعبیری حد زاید بر محدوده. ما از این 5 تا شیئی که ذوات الحدود هستند وضع بیاض رو، وضع عرض رو رسیدگی کردیم و معلوم شد که حدش زاید بر محدود است. وضع مرکب من العرض و الجوهر رو رسیدگی کردیم مثل افته است، معلوم شد که اون هم حد زاید بر محدوده و حتی مشتمل بر تکرار هم هست، علاوه بر زیاده مشتمل بر تکرار هم هست. بعد به جوهر بسیط غیر متعلق هم اشاره کردیم، مختصر در بارش بحث کردیم، گفتیم فا این ماهیت هم ذاته هم و با این بیان نشون دادیم که حد زاید بر محدود نیست. ماهیت یعنی حدش همون ذاتشه، همون هویت خارجیشه. ماهیت با هویت خارجی فرقی نداره، هر چقدر که هر چیزهایی که در هویت هست در ماهیت هم منعکس شده، چیزی اضافه منعکس نشده. و شاهدمون بر این که چیز اضافه منعکس نشده این بود که بسیط قابل نداره، قابلی که در اون قابل حلول کنه نداره. از اینجا مفهومی پیدا شد که اگر بسیطی قابل داشت حکمش این نیست، مثل صورت که بسیطی ولی قابل داره که ماده است، حکمش دیگه این نیست. از اینجا وارد بحث در اون دو قسم دیگر که باقی مونده میشیم، یکی جوهر بسیط وابسته، یکی هم جوهر مرکب من جوهری. این دو تا از اینجا شروع میکنیم و معلوم شد چطوری وارد بحث میشیم که توجه میکنید ارتباط در کلمات ابن سینا کاملا مشهوره که ایشون چطوری وارد بحث میشه. خب بفرمایید که اگر این بسیط قابل میداشت، یعنی بسیطی بود وابسته به غیر، وابسته به قابل، ما توجه داریم که ماهیت اون قابل با ماهیت این بسیط فرق میکنه. بالاخره یکی قابل یکی مقبوله، دوتا ماهیت هم دو چیز هم که یکی قابل یکی مقبوله، پس ماهیت اون قابل با ماهیت مقبول فرق میکنه. بنابراین اگر ما ماهیت مقبول تنها رو ذکر بکنیم ما رو بی‌نیاز نمی‌کنه از ماهیت قابل، چون اینجا با هم تفاوت دارن. پس وقتی ما داریم مقبول ذکر می‌کنیم، مقبول تنها رو داریم ذکر می‌کنیم، اگر به همین حد مقبول اکتفا کنیم، حد کافی نیبردیم، زیرا که مقبول قابل رو افاده نمی کنه، تو حدشون و ماهیتشون با هم تفاوت داره. و باید هم ما در وقتی که مقبول رو تعریف میکنیم قابل رو بیاریم، به خاطر اینکه وابستگی مقبول رو بفهمونیم. مقبول ما یا مقبول وابسته است، یعنی وابستگی تو ذاتشه، و ما وقتی میخوام ماهیتی رو بیاریم ذاتشه رو میخوام بیان کنیم. و اگر در ذات وابستگی هست، باید این وابستگی رو هم تو حد منعکس کنیم. پس باید قابل رو تو حد مقبول اخذ کنیم. و چون ماهیت قابل با ماهیت مقبول یکی نیست، ما نمیتونیم به بیان ماهیت مقبول اکتفا کنیم، چون لازمه ماهیت قابل اخذ کنیم و این دوتا ماهیت ها یکی نیستن که ما به یه ماهیت اکتفا کنیم. پس هر دو ماهیت باید بیاده کنیم، هم ماهیت صورت تعریف میشه هم ماهیت قابل تعریف میشه. تو تعریف صورت هر دو میاد، صورت رو میخوام تعریف کنیم، مرکب رو نمیخوام تعریف کنیم، ولی در این حال به خاطر اینکه صورت وابسته است اون قابلش هم باید بیاد. خب حد میشه مشتمل بر زیاده، یعنی قابلی که جز ذات مقبول نیست داره تو تعریف مقبول میاد، اونی که جز ذات مقبول وابستگیه، نه خود قابل، و ما خود قابل داریم. پس در تعریف مقبول قابل اخذ می شود، در حالی که در ذات مقبول قابل وجود ندارد. پس ماهیت مقبول یعنی حد مقبول زائد بر ذات شد. در بسیط اینجور نشد، در بسیط ماهیتش عین ذاتش بود، به اندازه ذاتش بود. بسیط غیر متعلق، در بسیط غیر متعلق ماهیتش عین ذاتش بود، ماهیتش برابر با ذاتش بود، ماهیت یعنی حد. اما در بسیط وابسته میبینید که اینطور نیست، ماهیتش عین ذاتش نیست یعنی حدش، بلکه زائد بر ذاتش داره. حالا اگر مرکب رو بخوام تعریف کنم، دقت کنید وارد قسم پنجم میشه، یعنی جسم رو بخوام تعریف که مراکب من المادت و صورته. تا حالا گفتیم صورت رو تعریف کنیم که بسیطی بود که در جسم حاصله، دیدیم که حتی زاده بر محدوده. حالا میخوام مراکب رو بیان تعریف کنیم، یعنی قابل و مقبول با هم، یعنی ماده و صورت با هم. اینجا چه وضعیتش میاد؟ اینجا ما باید چون مرکب رو تعریف میکنیم، تمام اجزای مرکب باید تعریف بشن، بلا تعریف ما تعریف مرکب نخواهد بود. دیروز گفتیم اگر مرکب بخواد تعریف بشه تمام اجزاش باید تعریف بشن، یه جز ما نیاریم مرکب رو تعریف نکردیم. پس اگر مرکب من المادت و صورت داریم، تو تعریفمون که برای این مرکب میخواد ارائه بدیم، هم باید ماده رو منعکس کنیم هم صورت. خب ماده به عنوان اینکه جزء این مرکب منعکس میشه. وقتی میخوام صورت تعریف کنیم، باز ماده به خاطر اینکه قابل صورت باز هم منعکس میشه تو تعریف. پس ماده تو تعریف جزء دوبار میاد، یک بار به عنوان اینکه بالاخره جزء جسم، اما جسم رو داریم تعریف میکنیم، یک بار هم به خاطر اینکه متعلقون الیه صورته، اما داریم صورت هم تعریف میکنیم. صورت وقتی تعریف میشه باید معلوم بشه که موضوعش چیه، باید معلوم بشه که محلش چیه. پس وقتی ما داریم ماده و صورت رو با هم تعریف میکنیم، وقت تعریف ماده ماده رو میاریم، وقت تعریف صورت هم باید ماده رو بیاریم. به صورت وابسته به ماده است، و در تعریفش هم اونطور که توضیح داریم باید ماده اخذ بشه. پس در تعریف جسم ماده دوباره اخذ میشه. اینجا هم حد زائد بر محدوده، هم مشتمل بر جسم، درست مثل مرکب من العرض و صورت شد. در مرکب من العرض و صورت جوهر دوبار می آمد، در مرکب من الجوهر و الجوهر هم ماده دوبار آمد. در اون مرکب حدمون هم زیاده داشت هم تکرار، در این مرکب هم حدمون هم زیاده داشت هم تکرار. در ماده این ماده را اگه بخواد تعریف کنید دیگه صورت درش نمیاد، مگر اینکه ماده وابسته باشه. بله، از باب تلازم ماده و صورت ماده وابسته است. ماده را شما بخواد تعریف کنید توش یه بار صورت اخذ کنید. اگر نه ماده رو واقعا نظر از وابستگی میخواد معنا کنید، بالاخره محله و بسیطه، هم بسیطه هم میتوانیم لحاظش کنیم که وابسته نیست، در همون مرحله قوه میخواد تعریفش کنی. یه وقت میخواد ماده بلفل شده رو تعریف کنی، این وابسته است، باید صورت بیاد. اما یه وقت میخواد ماده در مرحله قوه رو تعریف کنی، این وابسته نیست. ماده در مرحله قوه به صورت اجازت نداره، خودشه، بسیط هم هست. وقتی میخواد تعریف کنی دیگه حتی ساده بر محدود نیست، حتی ساده بر ذاتش نیست. اینجا میشه گفت حد این ذاتش. بستگی داره بینید که ماده شما چگونه معنا کنید. این توضیحی که ما در صورت بدیم مطلقا در ماده نمیاد. در صورت گفتیم هر وقت خواستیم تعریفش کنیم باید ماده رو بیاریم، اما در ماده میگیم اگر خواستید ماده بالفعل شده رو تعریف کنید که وابستگیش لحاظ میشه، باید صورت رو بیارید، حد ظاهر بر محدود میشه. اما اگر میخواد ماده در مرحله قوه رو معنا کنیم، ماده در مرحله قوه شکل صورت نداره، خودش تنها کافیه، حد خودشو میارید. اینجا بسیط است، غیر وابسته، که حدش عین محدودشه، زاد و بد محدود نیست.
نه من اینو خارجی بخواد خارج پیدا کنه،
اینو من اشاره کردم، گفتم وابستگی در ذات صورته. ماده در ذات صورت نیست، ولی وابستگی در ذات صورت. شما باید وابستگی شما منعکس کنید تو تعریف.
صورت اگر بخواد در خارج وجود پیدا کنه، اینجا هستیش باید با ماده شه. اما خود صورت وقتی ما خواهم تعریف کنیم دیگه چی که تمام به حقیقت شیء بمونه، این چیزی به واسطه ما وقتی هم بخواهم تعریف کنیم ذات شیء میخواستم هیچ کاری که نمیم که در خارج بخواد وجود پیدا کنه.
صورت صورت شیء یا صورته؟ یه وقت صورتی که شما میگید صورت بسیطه، نه اغلب صورته. اون اگه بخوان تعریف کنید چون وابسته نیست، احتیاج نداره وابستگیش رو تعریف بیارید، احتیاج نداره ماده ذکر کنید. اون بسیط غیر متعلقه، صورت هم هست. اما یه وقت صورت شیعه، نه صورت، صورت شیعه مخواد تعریف کنید و شیعه پیش بیار، نمیتونید نیارید. خب ببینید صورت چی صورتیه. یه وقت میگید صورته، مثل این که میگید ماده است. خب برای این احتیاج نداره شما در تعریفش ماده رو بیارید، همونطور که در تعریف ماده صورت رو نمیارید. اما یه وقت میگید این ماده، ماده این صورته، وابستگی رو ابراز میکنید، یا این صورت صورت شیعه، صورت چیزیست، وابستگی میاد. اینجا باید شما در تعریف ماده صورت رو بیارید، در تعریف صورت ماده رو بیارید. باید ببینید چی روی ملاحظه کردید این صورت رو. باید عرض میکنم مجرداتم صورت محضم، صورت بی‌ماده. صرف صورت بودن در اینجا مطرح نیست، عامل زیاده هر در محدود نمیشه. صورتی که ما میگیم قابل دارد، اون حد در زیاده بر محدوده، نه صورتی که قابل نداره. دقت میکنید در بحثی که ما کردیم گفتیم این صورت قابل دارد و ماهیتش با ماهیت قابل تفاوت دارد، پس به تعریف صورت در وابستگی صورت باید ماهیت قابل بیاد و به ماهیت مقبول نمیشه که پاش از زیرا که ماهیت قابل و مقبول فرق داره. اگر ماهیتشون فرق نداشت ما به ماهیت مقبول اکتفا میکردیم، میگفتیم با آوردن ماهیت مقبول ماهیت قابل هم آمده. اما چون ماهیت ها با هم تفاوت دارن، شما نمیتونید با آوردن ماهیت مقبول بگید ماهیت قابل آمده، بنابراین باید ماهیت قابل جدا بیارید. این در صورتی صورت صورت قابل باشد، صورت یک شیء قابلی باشد. حالا اگه صورت صورت شیء صورت خودش باشه، قابل نداشته باشه، خب معلومه وابسته نیست دیگه. به این نیست شما تعریف قابل رو بیارید تا اینکه تعریف اون مشتمل بر زیاده بشه. بله، در صورت وقت تعریف میکنی صورتو، الان بحثمون در همین صورته که به قول شما قوام شیء بمونه. که شیء نیست توش. اما در وقتی عقل میخواد تعریف کنید نمیگید صورتیست که قوام شیبانه، میگید صورتیست که خود شیبه. نمیگید قوام این شیبه این صورتی، میگید صورتیست که خود شیبه، که صورت خودش قرار میده، نه صورت چیزی دیگری غیر از خودش قرار بدید و بگید مقبل خودشه. اونجا که صورت رو شما جز دارید قرار میدید، وقتی میگید قوام این شیبه این صورته، دارید جز قرارش میدید، منطقه جز قوی. اینجا باید جزی دیگرم بیارید. اما یه وقت میگید صورت خود اینه، این به یه جز قرار نمیدید، لازم نیست که جز دیگه بریم، جز دیگه وجود نداره. از بستگی داریم که صورتی که داریم ملاحظه میکنیم، صورتی که ما الان داریم ملاحظه میکنیم بسیط وابسته است، صورتی که شما دارید بر ما نقض میکنید بسیط غیر وابسته است. ما بسیط غیر وابسته رو گفتیم که اجبه تعریف زایده در حد محدود نداره. خب مطلب تا اینجا روشن شد. نقدر میگون چی از کردم؟ دو تا مطلب من تا حالا گفتم. یکی این که صورت رو اگر بخواید تعریف کنید قابل و تو تعریفش بیارید و خط می شود زاید و مرد. یکی این که مرکب رو اگه خواستیم تعریف کنیم، مرکب این از صورت بر ماده که جوهر مرکب این از جوهر این اسمش رو گذاشتیم، این اگر بخواد تعریف کنیم بازم باید ماده رو در تعریف بیارید. وقتی خواستید اون جز دیگر که صورت تعریف کنید دوباره باید ماده رو در تعریف بیارید و هم تعریف مشتمل بر زیاده میشه هم تعریف مشتمل بر تشار میشه. این مطلب گفته شد و توجه کنید من مطلب رو جدا کردم از هم، یعنی بحث صورت رو از بحث مرکب جدا شده. در هر دو بالاخره حد زائد بر محدود داشت، ولی بحث رو من جدا کردم. یک بار جدا در صورت بحث کردم، یک بارم جدا در جسمی که مرکب در ماده و صورت بحث کردم، حکم هر دو رو گفتم. اما ابن سینا جدا بحث میکنه. ابن سینا دو تا رو تلفیق میکنه و تلفیق رو در عبارتش مشاهده میکنه. حالا من میخوام تفکیق ابن سینا توضیح دم. اول عمدن این دو طور جدا توضیح دادم که مطلب روشن بشه، بعدا تفکیقش میکنم. ابن سینا اینطور میگه، میگه صورت رو که میخوای تعریف کنی صورت تنها رو میخوای تعریف کنی یا صورت همراه با مادر رو میخوای تعریف کنی؟ ببینید پس همینجا دو قسم رو درست میکنم. اونتا با میگه اگه صورت رو خواستی تعریف کنی، صورت تنها رو، وابستگی شو باید اعلام کنی و برای اعلام وابستگی ناچاری که مادر رو داره بخصن. اگه مرکب رو بخوای تعریف کنی، یعنی صورت همون مجموعه گرفته بشه که بشه مرکب، اینجا باید مادر رو در تعریف اخذ کنی، نه یک بار بلکه دو بار. وقت تعریفت مشتمل بر تکرار و زیاده میشه. ببینید چطوری وارد بحث میشه، همون دو مطلبی که عرض کردن بیان میکنه. مثلا این دوتا رو به هم میرنده، جداشون نمی کنه. میگه اگر خواستی صورت رو تعریف کنی، اون شیئی که این قابل صورت باید بیاد، چون صورت اون شی نیست، اون شی صورت نیست، این از هم جدا هم ولی وابستگی دارن باید بیاد. اگر صورت رو عبارت از مرکب بگیری، در مرکب هم باید اون شی قابل رو بیاری. پس علایه حالا ماده توی تعریفت میاد، که صورت تنها رو بخواد تعریف کنی، چه مرکب نه صورت بل ماده رو تعریف کنی، تعریف ماده دست تعریف نه. به تعبیری که هم صدر هم مولا اولیا گفته اینه که صورت رو بسیط وابسته میگیری، دقت میکرد میکنم، صورت رو بسیط وابسته میگیری یا صورت رو همراه ماده میگیری، صورت رو وابسته به ماده میگیری یا همراه ماده، این دوتا فرق میکنه. وابسته به ماده بگیری معلوم میشه نظرت به صورته، میخوای صورت رو معنا کنی، منطقه وابسته به ماده است، باید ماده رو تایی بخش کنی. اما یه وقت صورت رو همراه ماده میگیری، اینکه ترکیب درست میکنی، ماده و صورت با هم مرکب میشن، تو میخوان مرکب رو تعریف کنی، اینجا باز باید ماده رو بخش کنی. پس این که صورت رو دو قسم میکنه معناش اینه، صورت تنهای وابسته رو میخوای معنا کنی یا صورت نه تنها بلکه صورت همراه با ماده رو میخوای تعریف کنی. اگر صورت تنها رو بخواد تعریف کنی باید ماده در تعریف وقت بشه به خاطر بیان وابستگی. اگر صورت همراه با ماده رو میخوای تعریف کنی باید ماده در تعریف اخذ بشه دو بار، یکی به خاطر وابستگی خود، یکی به خاطر جز بودن. از توجه کنید که ابن سینا همین دو مطلبی که عرض کردم من داره بیان میکنه، منتها تلفیقش میکنه. پس هم اون بیان جدایی که عرض کردم تو ذهنتون باشه، کم تلفیق تا عبارت کاملا روشن بشه. در توضیح مرکب خواجه ابن سینا اینجا میگه، ابن سینا میگه که مرکب ماهیهیش به صورتش نیست، یعنی تمام قوامش به صورتش نیست. مرکب دو جزه به قوامش به هر دو جزش. مرکبات به وسیله صورت ماهیهیه نیستند، بلکه با صورت و ماده ماهیهیه هستند. یعنی قوام مرکب، ذات مرکب رو صورت تنها نبین، صورت و ماده ببین. بنابراین به تعریف صورت تنها اکتفا نکن در تعریف مرکبات، بلکه تعریف ماده رو بیار. تعبیری که ابن سینا داره اینه که مرکب به وسیله صورتش ماهیهیه نمیشه، و تو اگر صورت تنها رو در تعریف مرکب تعریف کردی، تمام قوام مرکب رو در تعریف نیبردی، تمام مقومات مرکب رو نیبردی، در حالی که معرف تو و حد تو باید تمام مقومات محدود تو منعکس کنه و بیاره. پس تو اگر صورت تنها رو آوردی، حق تعریف رو ادا نکردی، باید کاملا همه اجزای مرکب رو بیاری. بنابراین به صورت اکتفا نکن، ماده رو بیار. وقتی ماده رو آوردی، یک بار ماده به عنوان جزء میاد، یک بار ماده به عنوان اینکه صورت به اون وابسته است میاد، وقت تو باید ماده در تعریف میاد و تکرار و زیاده لازم میاد. که بیان نیستین به این صورتی که از کردم تقریبا میشه گفت تمام مطالب خارج من، تمام مطالب عبارت من از خارج گفتم. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 245 سطر اول: ولو کان هناک شیء قابلا لماهیته. این عبارت وابسته به عبارت قبل که ما دیروز خوندیم، اما من جداش کردم به خاطر اینکه مطلب تفکیک بشه و بهتر فهمیده بشه. گفتیم بسیط قابل ندارد، لذا تعریفش برابر ذاتشه، زاید نداره. حالا مفهوم همون عبارت رو میگیریم، میگیم اگر هناکه، یعنی در مقامی که ما میخوام چیزی رو تعریف کنیم، شیعی وجود داشته باشه، هناکه یعنی اونجایی که بسیط داریم، اونجایی که بسیط داریم، مثلا صورتی وجود داره، شیعی باشد در حالی که اون شیع قابلن لماهیتهی، یعنی ماهیت بسیط. یه شیعی داشته باشیم که ماهیت اون بسیط رو قبول کنه، وقت اون بسیط میشه مقبول، این شیع میشه قابل. بعد از این از اون بسیط تعبیر به مقبول میکنه، از اون شیع هم گاهی تعبیر به قابل میکنه. لم یکن ذالک الشیء ماهیته ماهیت المقبول الذی حصل له، همینطور که میخونم بخونم که ذالک الشیء بشه خبر لم یکن، وقت ماهیته تأکید بشه یا بدل بشه، اصلا بدل بشه، ماهیت المقبول بشه، خبر لم یکن. اگر ما بسیطمون قابلی داشته باشد، لم یکن ذالکشه، ذالکشه این قابل، خبتون لکان همارکه شیء اون قابلن، ما اون برای شیء حال آوردیم، قابلن مربوط به شیء، پس خود شیء رو قابل دونستیم. حالا در اینجا لم یکن ذالکشه، این لم یکن قابل، لم یکن ذالکشه یعنی اون قابل، ماهیت هو یعنی ماهیت همیشه، یعنی لم یکن ماهیت او، این ماهیت او اصلا بدل ذالکشه، لم یکن ذالکشه یعنی لم یکن ماهیت ذالکشه ماهیت المقبول الذی حصل لذالکشه. لهو ضمیرش برمیگرده به شیء که قابله، ضمیر حصل هم برمیگرده به مقبول. ماهیت این قابل این ماهیت مقبولی که برای این قابل حاصل شده نیست، چون اگر ماهیت ها این هم باشن، با بیان ماهیت یکی شما از بیان ماهیت دیگری بی نیاز میشید، دیگه لازم نیست در تعریف صورت ماده رو اخذ کنید، زیرا که تعریف ماده با تعریف صورت یکیه. وقتی شما تعریف کردین صورت رو، دیگه احتیاج به تعریف ماده نیست. این در صورتی که ماهیت هر دو یکی میشه، ماهیت یعنی حد. اما میدونیم که ماهیت هر دو یکی نیست، چون ماهیت قابل و ماهیت مقبول فرق میکنه. شما وقتی میخواد مقبول رو تعریف کنید و احتیاج به ماهیت قابل دارید، نمیتونید ماهیت قابل حذف کنید، یعنی نمیتونید به ماهیت مقبول اکتفا کنید. حتما باید ماهیت قابل هم بیاد. چرا ماهیت مقبول با ماهیت قابل فرق داره و همون است؟ لأن ذالک المقبول کان یکون صورته، کان یکون صورته، ضمیر صورته برمیگرده به قابل یا به همون شی که ما ازش تبدیل به قابل میکنه. چرا این قابل و مقبول فرق دارن؟ زیرا این مقبول چنین است. ببینید عبارت کان یکون چه معنا میکنه. زیرا این مقبول چنین است که یکون صورته، مقبول وضعش این است که می باشد صورت اون قابل، نه خود اون قابل. پس تفاوت داره با قابل. اگر خود اون قابل بود تفاوتی با قابل نداشت، اما چون صورت اون قابله با قابل تفاوت داره، پس ماهیتش ماهیت قابل نیست. دو چیزه. ذالک و لعن ذالک، ذالک المقبول. چرا ماهیت مقبول و ماهیت قابل یکی نیست؟ زیرا مقبول وضعش چنین است که یکون صورته، یعنی صورت اون قابله، و صورت قابل لیسه و الذی یقابله حده. زمین توجه کنید زمین رو به کجا برمیگرده. صورته مبتداست، زمینش به قابل برمیگرده، زمین حده هم به قابل برمیگرده. منظور از صورت القابل خود مقبوله. صورت او یعنی صورت القابل و منظور مقبوله. وقتی برای اینطور میشه و مقبول چیزی نیست که برابر باشد با این مقبول، ضمیر یقابل او به الذی برمیگرده، به الذی هم کنایه از صورته، پس به صورت برمیگرده. یعنی مذکر بودنش به اعتبار علتیه. عبارت اینطور معنی میشه و صورت القابل یعنی همون مقبول چیزی نیست که برابر باشد با اون چیز حد قابل، یعنی حد قابل برابر با صورت قابل که خود مقبوله نیست. و صورته یعنی صورت القابل که همون مقبول است، لیسه هو الذی یقابله حد القابل، چیزی نیست که حد قابل به اندازه او باشد، یعنی حد قابل با صورت القابل که خود مقبوله یکی نیست. تا شما با آوردن حد قابل مقبول رو تعریف کنید، یا با آوردن حد مقبول از حد قابل بی نیاز بشید. اگر این دو تا حد یکی بودن، اگر صورت القابل چیزی بود که یقابله حد قابل، یعنی حد قابل برش کافی بود و به اندازه او بود و برابر با او بود، خب شما حد قابل رو می آوردید مقبول تعریف شد، دیگه احتیاج نبود که خود قابل رو که تعریف اخذ کنید. حد قابل می بودید مقبول تعریف می شود، یا وقتی مقبول تعریف می شدید از حد قابل بی نیاز می شدید. اما چون این دوتا فرق دارن با هم، وقتی مقبول تعریف می کنید از حد قابل بی نیاز نمی شید، قابل هم بودید تعریف دید. وقتی قابل که تعریف آمد، مقبولتون با تعریفی که ظاهر بر محدوده داره تعریف می شود. این یه قابل هو حد هو رو من اصطلاحی بود که دیروز توضیح دادم. گفتم ابن سینا میگه که این حد مقابل با این محدوده، و محشین میگن این حد موازی این محدوده، و ما در فارسی میگیم این حد برابر این محدوده. این در صورتی که حد زاده بر محدود نداشته باشه، ولی وقتی که حد زاده بر محدود داره، ابن سینا میگه مقابل نیست، محشین میگن موازی نیست، ما میگیم برابر نیست. اینجا ایشون میگه لیسه یا قابله، لیسه یا قابله یعنی حد قابل، حد قابل برابر با صورت نیست، برابر با صورت القابل که همون مقبوله نیست. یعنی چی؟ یعنی حد قابل شما رو از حد صورت نیاز نمی کنه. و یا وقتی شما در صورت خواستید تعریف کنید صورت رو و تعریف صورت رو آوردید، از حد قابل بی نیاز نمی شید. باید قابل رو هم که تایید صورت بیارید و تردید مشتمل از دیگه باشه. عبارت این مقدار مشکل بود، من طولش دادم در توضیح دادم. این ذالک لأن ذالک المغول کان یکون صورت و یک مقدم است و صورت و لیته و الذی قابل و حد و مقدمه بعدی. نتیجه این میشه که ما در تعریف صورت القابل به تعریف خود صورت نمیتوانیم اکتفا کنیم، بلکه چون صورت القابل رو داریم تعریف میکنیم، علاوه بر تعریف صورت باید خود قابل رو هم که تعریف بیاریم، وقت نتیجه این میشه که تعریف ما زاده و معرف میشه، یعنی حد زاده و محدود میشه. ولل مرکباتو به صورت و حده ها هیه ما هیه. عبارت همیتو که میخونم بخونیم که وقت مرکبات خوندن یه خود مرس کردن. ولل مرکباتو به صورت و حده ها هیه ما هیه. عبارت رو به حده ها خوندن، حالا کسی خواست به حده ها بخونه اشکال نداره، به حده ها بخونه. ولی توجه کنید ضمیر وحده ها یا وحده ها به صورت برمیگرده، ضمیر ماهیه ماهیه به مرکبات برمیگرده، به صورت برش نگردونید. عبارت اینطور میشه مرکبات خارجیه یعنی جواهر، جواهر مرکب من الجوهر و الجوهر مثل جسم، مرکبات به صورت و حد صورت هیه ماهیه نیستن، یعنی مرکبات هیه ماهیه نیستن به توسط صورت و حد صورت، یعنی با صورت و حد صورت هیه ماهیه نمیشن، بلکه به صورت و ماده با هم هیه ماهیه میشن. پس مرکبات به صورت و حد صورت هیه ماهیه نیستن، بلکه مرکبات هیه ماهیه هستن هم به صورت هم به ماده. پس در تعریف مرکبات باید هر دو رو بیارید، به صورت تنها نمیتونید اکتفا کنید. این در صورتی که وحده ها بخونید، اگه وحده ها بخونید معنیش اینه مرکبات به صورت تنها هیه ماهیه نمیشند، بلکه به صورت به علاوه ماده هیه ماهیه میشند. هیه ماهیه یعنی مرکب دیگر. این ولر مرکبات رو عطف بیدید بلم یکون ذالک شی، میخوام اون تلفیقی که از خارج گفتم تو عبارت معلوم بشه. یعنی این بسیط یا صورت است که حکمش گذشت، یا مرکب است که حکمش داره گفته میشه. این که میگیم بسیط یا صورت است یا مرکب است، اشکال نکنید که بسیط مرکب نمیشه. اینو دیروز گفتم بسیط دو تا اطلاق داره، یه بسیطی است که لا جز الله این مرکب نمیشه، اما یه بسیطی است که جز اشه این نیست، این هم بسیط بهش میگیم ولی خودش مرکب باشه. جزء شیئی نیست بهش میگیم بسیط ولی خودش مرکب باشه، که این دیروز توضیح داده شد نسبت بین دو بسیط هم که اون خصوص من بسیط بیان شد. پس اگر میگیم این بسیط مرکب است اشکال نکنید. مرادتون از این بسیط یا صورت است که حکمش در خطوط قبل گفتیم، یا مرکب است که حکمش در این حال میگیم. وحده ها بخونید، وحده ها بخونید، وحده ها بخونید، ولی محشین کلن علال خصوص صدرا به حده ها خونده و تطریح داره به حد نگه.
بسیطی مرکبی
بسیطی مرکبی بسیطی مرکبی بسیطی مرکبی خب ولی واضح دیگه، ما داریم همین واضح یه نداره واضح در حساب حد. خب اینم روشنه که مرکب صورت تنها نیست. اگه وحده ها رو شما دارید اشکال میکنید میگید اگه وحده ها بخونی روشنه، وحده ها بخونی روشنه، واضحه که مرکب حدش حد صورت نیست و واضح هست که مرکب صورت تنها نیست، چه وحده ها بخونی که حده ها بخونی حدش واضحه.
این شرط بخواد وقتی تبقیم کنید که برسیم میگن که اگر شعر مرکب از ما توصیلات بگوشه شده صورتش هستش، پس صورتش کفایت میکنه.
صورتش کفایت میکنه یا حد صورتش کفایت میکنه یا حد صورتش کفایت میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ حده هم خودی درسته، ماشین هم حده هم خوندن و واقعا هم درسته و حده هم درسته و حده هم درسته. حالا اگه اینجا کتاب همون تشریف درسته بود که من حده ها رو قبول میشدی توجیه میکنی، چون تشریف نداره میگید به بحث که بحده ها باشه. هر دوست رو سرز میکنه، وحده هم درست حالی کتاب شما ضبط کرده، وحده ها ضبط کرده، کتاب ما هیچ چیز ضبط نشده، نه تشکیل گذاشته نه حرکت گذاشته، هر دوست هم خونده میشه، هر دوست هم درست. فإن الحد للمرکبات لیس هو من الصورة و حده ها یا وحده ها، اینجا باید هر دوست میتونه بخونه. حد برای مرکبات از صورت تنها گرفته نمیشه، یا بفرمایید از صورت و حد صورت گرفته نمیشه، یعنی حد صورت تنها حد مرکب نیست. و الا اگر شما برای مرکب حد صورت تنها رو برید، همه مقوامات مرکب رو تو حدتون منعکس نکردید، چون مرکب دو جز داره، اگر بخواد تمام حدشو بیارید باید حد هر دو جزشو بیارید، یک روزش ماده هست یک روزش صورته، شما باید ماده رو در تعریفتون بیارید همونطور که صورت رو میارید. بل حد و شیعه یدلو علا جمیع مای فقط و مبهیزاتو، حد و شیعه دلالت میکنند بر تمام آنچه که به اون چیز ذات اون شیعه قوام دارد، زمیر بهی به ما برمیگرده، زمیر ذاتو بشه، تمام آنچه که توقع تقوم دارد با اون چیز ذات شیعه باید تو تعریف بیاد. حد و شیعه باید جامع تمام مقدمات شیعه باشه. مرکب یکی از مقاوماتش ماده است، یکی از مقاوماتش صورته. پس در حد مرکب نمیتوانید به حد صورت اکتفا کنید، بلکه باید تمام مقاوماتش رو بیارید، یعنی هم ماده رو بیارید هم صورت رو بیارید. وقتی ماده آمد فیکون و ایزن یتضمن الماده به وجه، فیکون این مرکب ایزن مثل صورت متضمن ماده میشود به وجه، همونطور که وقتی خواستیم صورت رو تعریف کنید تو تعریف ماده رو آوردید، حالا که میخواد مرکب رو تعریف کنید باید تو تعریف ماده رو بیارید. منتها در تعریف صورت یک بار ماده رو آوردید، در تعریف مرکب دو بار ماده رو بیارید، یک بار به خاطر خود ماده که جزء مرکب شده، یک بار هم به خاطر صورتی که دارید تعریفش میکنید.
اینو دیروز گفتم
ملالی هم گفته بود، شما اگر مرکب رو تحلیل کنید ماده از توش در میاد، صورت از توش در میاد، این یک دفعه ماده که تکرار اول آمده به خاطر تعریف ماده است، اون ماده که دوم آمده به خاطر صورت اون زایده، اولی رو ایراد نگیرید، اولی باید می آمده، دومی مشکل درست کرده. خب درسته، اگر دومی نمی آمد نه زیادت می شد نه تکرار، اولی باید می آمد چون جزء مرکبه، ماده جزء مرکبه باید توی تعریف مرکب بیاد. خب این اولین بار که آمده درست آمده، بار دوم که داره میاد به خاطر صورت هم زیاده درست می کنم تکرار درست، مشکل صورته. درسته، این دیروز هم بکنم ملالی هم نگفته. خب توجه کنید عبارت رو من اینطور معنا کردم، فیکون هو ایزن، یعنی فیکون این مرکب مثل صورت، حد مرکب مثل حد صورت متضمن ماده می شود. حالا میخوام طور دیگه معناش کنم، فیکون اون صورت در حالی که مرکب فرض شده ایزن مثل همون صورت در حالی که بسیط وابسته فرض می شد یک از همان ماده. این طور میتونید معنا کنید و عبارت مصنف، سیاق عبارت مصنف همین معنی دوم رو تایید میکنه. البته از نظر معنای معنی دوم و معنی اول فرقی نداره، هر دو یکیه، منتها چون عبارت رو مصنف تلفیق کرد، اول گفت صورت رو بسیط وابسته بگیر، بعد گفت صورت رو مرکب بگیر، یعنی اصلا بحثش در صورته، نه بحثش در صورت جدا مرکب جدا که من اول بحثم جدا کرده، بحثش در صورته. میگه صورت رو یا اون بسیط وابسته میگیری یا مرکب میگیری. اگه بسیط وابسته بگیری اونطور، اگه بسیط مرکب بگیری اینطور. بعد میگه فیکون هوا، یعنی صورت مرکب ایزن مثل صورتی که بسیط وابسته است. یه سازه من آمد اینطوری معنا کنی با عبارت مصنف جورتره، ولو من این معنی دوم با من اول فرض نمی کن. به بچن هم روشنه، یعنی چی؟ یعنی بالاخره یه جوری ماده رو متضمنه. اون صورت وابسته متضمن است به خاطر وابستگی، این یکی متضمن است به خاطر جزئی است. بالاخره هر کدومشون وابسته متضمن است. اونجا این به بچی وابسته متضمن، اون یکی به بچی دیگه وابسته متضمن، هر دو متضمن ماده. صورت تعریفش متضمن ماده است به خاطر وابستگی صورت. مرکب تعریفش متضمن ماده است به خاطر جزئیات ماده. پس هر کدوم متضمن ماده هستن اونجا به بچی. این یکی به بچی متضمن ماده است، تعریفش صورت به بچی متضمن ماده است، بچی عبارت از وابستگی. مرکب به بچی دیگری متضمن ماده است، بچی جزئیات، جزئیات ماده است. خب گفتیم که حد بر ذوات الحدود به تشکیک اطلاق می شود و ذوات الحدود هم توضیح دادیم. پنج تا گرفتیم، دیدید که حد بر این پنج تا به اختلاف ستیارد. در بعضی جا مشتمل بر زیاده بود، در بعضی جا نبود، در بعضی جا قوی تر بود، در بعضی جا ضعیف تر، در بعضی جا حقیقی بود، در بعضی جا مساس. اینا دیگه مطالب بود که ملاحظه کردید. خب ثابت شد که اطلاق حد بر مصادیق خودش، یعنی بر ذوات الحدود، اطلاق تشکیک. ما در فصلی که شروع کردیم دو تا عنوان آوردیم، دو تا عنوان تو فصلمون آوردیم. عنوان اولیمون بود که اطلاق حد بر محدود چگونه است، اطلاق حد بر مصادیق چگونه است، بر افرادش چگونه است، نسبت حد به مصادیقش چیست، کیفن نسبت الحد الیه و الی الاشیاء. این عنوان اولمون بود که بحثش تموم شد. اگر چه هنوز ادامه خواهیم داد این بحث رو به صورتی دیگر، ولی دیگه اساس بحث تموم شد. از اینجا میخوام از وهازا یعرف الفرق بین الماهیه و صوره، از اینجا میخوام وارد عنوان دوم فصل بشم. عنوان دوم فصل ما این بود که خوندیم و من فرق بین الماهیه لشه یا نسیه، الان داریم وارد اون عنوان میشیم، ولی مستقل وارد اون عنوان نمیشیم. چرا؟ چون مباحثی که ما در این عنوان دوم داریم از اون چی که در عنوان اول گفتیم استفاده میشه. لذا میگیم به هازا یعرف الفرق، نمیگیم و فرق بین ماهیت و صورت این چنین است، میگیم و به هازا یعرف الفرق. که این بحث در عنوان دوم رو از اون مباحثی که در عنوان اول آوردیم داریم استفاده میکنیم. و این بود که من در جلسه اسبق عرض کردم که این دو تا عنوان به هم وابستن. فکر نکنید که در این فصل دو تا عنوان بی ارتباط به هم رو ابن سینا داره طرح میکنه. ابن سینا دو تا عنوان مرتبط به هم رو داره بحث میکنه. الان ارتباط این دو عنوان به هم روشن میشه با این بیانی که شروع میکنه. خب حالا میخوام فرق بین ماهیت و بین ماهیت و صورت رو بگیم. سر خط نوشته میشد خوب بود، بله سر خط نوشته میشد خوب بود، ولی خب خیلی از مطالب ما پشت سر هم آمده، کتاب ما اینطور نوشته سر خط نیومده. ببینید اینجا ما دو جور میتونیم بحث کنیم، به هازا یعرف الفرق بین الماهیه فی المرکبات و صوره. این عبارت دو جور معنی میشه. یه بار میخواد اینطور بگه فرق بین ماهیت فی المرکبات و ماهیت فی البساط. عبارت توجه کنید، یعرف الفرق بین الماهیت فی المرکبات، عدل این فرقو ذکر نکرده. یعرف الفرق بین الماهیت فی المرکبات و الماهیت فی البساط، عبارت اینطور معنی میکنه. بعد که به صورت میرسیم اینطور میگیم و صورت فی المرکبات و صورت فی البساط. که دو طرف فرق خود ماهیته در بیان اول، منتها یکی ماهیت مرکب بشه ماهیت بسیط، یا دو طرف فرق خود صورته در اون عبارت دوم، منتها یکی صورت مرکب بشه صورت بسیط. عبارت اول اینطور معنا کردن یورف الفرق بین الماهیت فی المرکبات، این عبارت اوله، اینو اینجوری معنا کردن یورف الفرق بین الماهیت فی المرکبات و ماهیت فی البسیط، که طرفین فرقتون ماهیته، منتها یکی ماهیت مرکب یکی ماهیت بسیط. عبارت دوم و صورت اینو اینطور معنا میکنن یورف الفرق بین صورت المرکبات و صورت البسایط، که بازم دو طرف فرق صورته، منتها یکیش صورت در مرکب یکی صورت در بسیط. این یه معنا. ببینید اولی عبارت اولینه یورف الفرق بین المایه فی المرکبات، یعنی بین المایه فی المرکبات و بین المایه فی البسایط. دومی وسوره، یعنی وجور این وسوره اصلا بر ماهیت میگیریم، این عبارت اینطور میشه یورف الفرق بین صورت فی المرکبات و صورت فی البسایط. یه دفعه این یه معنا بود که توجه کنید در این معنا دو تا فرق مطرح کردیم، یکی فرق بین دو ماهیت، یکی فرق بین دو صورت. یه معنای دیگه هم میتونیم برای عبارت بیاریم که بگیم به هزا یورف الفرق بین ماهیت و صورت، بین ماهیت در مرکب و صورت. یعنی این ماهیت و مرکب رو ملاحظه کنی، صورتش رو هم ملاحظه کنی، چه این دو تا لحاظت با هم چه فرق داره. نمیخوام دو تا ماهیت رو ملاحظه کنی، در خود مرکب ماهیت با صورتش چه فرق داره، دقت میکنید؟ این یه معنای دیگری شد غیر از اون معنی اولی کردیم، معنی اول جامع‌تر بود. این معنی اینه که تو خود مرکب بین ماهیت و صورت چه فرق داره. بالاخره مرکب ماهیت صورت داره، ماده داره، ماهیتش ماده و صورتشه، صورت جز ماهیتشه. حالا ما میخوام فرق بین چطور ببینیم، فرق بین مرکب و صورت چیست، یا بفرمایید فرق بین ماهیت مرکب و صورتش چیست، که این فرق میکنه به اون حقیقت. پس سه تا بحث داریم در اینجا با این دو جور معنایی که من کردم، سه تا بحث در اینجا پیدا میشه. یکی فرق بین ماهیت مرکب و ماهیت بسیط، یا به تعبیر بهتر ماهیت در مرکب و ماهیت در بسیط. دوم فرق بین صورت در مرکب و صورت در بسیط. سوم فرق بین ماهیت مرکب و صورت مرکب. این سه تا بحث ما اینجا داریم، باید رسیدگی بکنیم ببینیم فرقش میشه. من فرق این سه تا از خارج عرض میکنم، به عبارت ابن سینا کار ندارم، بعد میریم سراغ عبارت ابن سینا. اما فرق بین ماهیت در مرکب و ماهیت در بسیط چیست؟ بحث اول ماهیت گفتیم حد، الان توضیح دادیم که حد در مرکبات مشتمل بر زیادت و تکرار. الان توضیح دادیم که مرکبات مرکب من الجوهرین باشد که امروز بحثش کردیم، که مرکب من الجوهر بالعرض باشد که دیروز بحثش کردیم. در هر دو حد مشتمل بر زیاده و تکرار، اما در بسیط حدش مقابل محدوده، مقابل معنی شرمنشی، این برابر محدوده، زیاده نداره. در بسیط غیر وابسته، در بسیط غیر وابسته ماهیت همون زاده، زایده بر ذات نیست، مگر مرادشون از بسیط بسیط وابسته باشه، چون اونجا باز ماهیت زایده بر ذاته، منطقه زائد مکرر دیگه نداره، فقط زیاده داره. پس توجه کنید ماهیت یعنی حد در مرکب هم مشتمل بر زیاده است، هم مشتمل بر تکرار. ماهیت در بسیط وابسته فقط مشتمل بر زیاده است، مشتمل بر تکرار نیست. ماهیت در بسیط غیر وابسته نه مشتمل بر زیاده است نه مشتمل بر تکرار. پس همه با هم فرق کردن، ماهیت یعنی حد، حد در این سه تا فرق کرد، حد در ماهیت در مرکب طوری شد، در بسیط وابسته طوری شد، در بسیط غیر وابسته طوری دیگه شد. پس ماهیت در این ستا فرقشون روشن شد. به هازای افرق با این بیانه که گفتیم فرق روشن شد، به هازای ورق الفرق با این بیانه که گفتیم فرق روشن شد. الان توجه میکنید که من فرق رو گفتم با استمداد از مطالب گذشته. خب اما حالا مطلب دوم که فرق بین صورت در مرکب و صورت در وسیط چیست؟ می‌فهمن صورت در مرکب اگر بخواهد تعریف شود تعریفش مشتمل بر زیادته، مشتمل بر تکرار نیست. صورت در مرکب اگر بخواهد تعریف بشه خود صورت، نه مرکب رو بخواهم تعریف کنیم، صورت رو بخواهم تعریف کنیم، در مرکب تعریفش مشتمل بر زیادته. همچنین در بسیط وابسته، در بسیط وابسته مشتمل بر زیادته. فرقی اینجا بین صورت در مرکب و صورت در بسیط وابسته نداره، فرق اینجا نداره. اما در بسیط غیر وابسته صورت که بخواد تعریف بشه احتیاج به حدی زاید بر ذاتش نیست. فرق در مرکب است. اگه بخواد تعریف بکنید صورت تنها رو بخواد تعریف کنید درک میکنه. صورت در مرکب اگر بخواد تعریف بشه با تعریفی که برای صورت وابسته میگیرید یک چیز دیگه تکرار توش نیست. بله اگه مرکب رو بخواد تعریف کنید تکرار نیست، اما صورتی رو که در مرکب است بخواد تعریف کنید همون در واقع صورت وابسته است. صورت در مرکب با صورت وابسته اصلا یکیه، به همین جهت هم اصلا فرق نمیکنه. در هر دو وقتی خواستیم تعریف کنید تعریفتون زاید بر محدودتونه، زاید بر معرفتونه، برخلاف صورت بسیط غیر وابسته که اگه اونو بخواد تعریف کنید حدتون زاید بر ذات میشه. حالا اگر کردیم لزومی نداره، کسی دلش خواهد کرد لزومی نداره. خب توجه کنید بیان دیگری برای مطلب اول پس کنم. گفتیم در بین ماهیت در مرکب و ماهیت در بسیط فرقه. فرق رو اینطور بیان کردیم که ماهیتش یا حدش زائد بر محدود است یا زائد بر محدود نیست، یا هم زائد بر محدود است و هم تکرار دارد، که سه جور بحث کردیم در ماهیت. گفتیم ماهیت مرکب هم زائد دارد هم تکرار دارد، ماهیت بسیط وابسته فقط زائد دارد، ماهیت بسیط غیر وابسته نه زیاده دارد نه تکرار دارد. میخوام عبارت رو عوض کنم، عبارت رو اینطور بگم: ماهیت مرکب ذات مرکب نیست، با ذات مرکب هست، چون ذات مشتمل بر زیاده و تکرار نیست، در حالی که ماهیت یعنی حد مشتمل هست. در ماهیت بسیط وابسته ماهیت عین ذات نیست، مقابل ذات نیست، موازی ذات نیست، چون باز ماهیت اضافه دارد ذات اضافه ندارد. در بسیط غیر وابسته ماهیت همون ذاته، ماهیت مقابل ذاته. به قول ابن سینا فإن ماهیت همون ذاته. این یه عبارت دیگری بود، همین مطلب گذشته رو تکرار کردم با عبارت دیگه. خوب بود همونجا میگفتم قبل از اینکه وارد بحث در دوم بشم. حالا در دوم اینطور عرض کردیم که صورت در مرکب با صورت در بسیط وابسته هر دوشون عرض کردم که تعریفشون زائد بر ذاتشونه، ولی صورت در بسیط غیر وابسته تعریفش زائد بر ذاتش نیست. این مثلا تمام. اما مثلا سوم، مطلب سوم اینه که گفتیم فرق بین ماهیت در مرکب و صورت در مرکب. خب این فرق شوشنه، ماهیت همونطور که داریم میگیم مرکبه، صورت جزء این مرکبه، فرقشون به کل جزءه، فرقشون روشنه، خیلی احتیاج به بحث نداره. پس فرق بین ماهیت و صورت روشن شد، یا فرق بین ماهیت در مرکب و ماهیت در بسیط روشن شد، یا فرق بین صورت در مرکب و صورت در بسیط روشن شد. از کجا روشن شد؟ به هازا، یعنی به آن مطالب گذشته روشن شد. دو جور معنی شد؟ نه دو جور معنی شد، تا یک جورش دو تا شد. ببینید دو جور معنی شدن عبارت شد، نه سه جور. یه عبارت اینطور معنی شد، یورف الفرق بین ماهیت بین مرکبات و صورت، این صورت در مرکبات، فرق بین ماهیت و صورت در مرکبات روشن شد. که فیلم مرکبات رو میاریم مؤخر میکنیم، اینطور میگیم یورف الفرق بین ماهیه و صورت فیلم مرکبات. این یه چیز، یه جور عبارت معنی کردن. یه جور عبارت معنی کردن اینه که جدا کنیم یورف الفرق بین ماهیت فیلم مرکبات و بین ماهیت در وسائل، و یورف الفرق بین صورت در مرکبات و صورت در بسایی. که میبینید تو خود عبارت ماهیت رو جدا کرده، صورت رو جدا کرده، ما جدا کنیم که سه جور معنا نشدیم عبارت شد. بله از معنایی که کردیم سه تا مورد پیدا شد، ولی سه جور معنا نشدیم عبارت رو، دو جور معنا شدیم عبارت، دو جور معنا شد، ولی سه تا مطلب ازش استخراج شد. ترسش رو بیان کردیم. به حاضر توجه کنید اشاره به چی میکنه. به هازا یعنی به این که مرکب حد در حد مرکب و حد صورت مقابل ذاتشون نیست، بلکه اضافه بر ذات دارد، و در بسیط گفتیم که بسیط غیر وابسته حدش اضافه بر صورت ندارد. به این مطلب روشن شد، با این بیان روشن شد فرق بین ماهیت در مرکبات و صورت، که این عبارت توضیح دادن دیگه دو مرتبه لازم نیست تکرار کنم. بعد ابن سینا میگه و صورت دائما جزء من الماهیت فی المرکبات. این عبارت نشون میده که ابن سینا داره اون معنی دوم رو برای عبارتش میاره، صورت دائما جز از در ماهیت، از ماهیت در مرکب. یعنی اگه مرکب رو ملاحظه کنید، صورت این مرکب رو ببینید، میبینید مرکب کل این صورت رو زم کنید. و کل بسیط هم خب، از اینجا دو مرتبه ابن سینا بحث در بسیط و مرکب رو مطرح میکنه، نه که گفت صورت جزئه یعنی بسیطه و مرکب کله یعنی بسیط نیست، وقت بحث میکنه در بسیط و مرکب. میگه که هر بسیطی، منظور بسیط غیر وابسته است، بعد در مرکب وارد میشه. در بسیط میگه صورتش همون ذاتشه، یعنی ماده دیگه نداره، ذاتش مشتمل بر ماده نیست، مشتمل بر قابل نیست، صورتش همون ذاتشه. ایزن، ایزن یعنی کما این که ماهیتش همون ذاتشه، ماهیت همی هست، همونطور که ماهیتش همون ذاتشه اضافه نداره، صورتش هم همون ذاتشه اضافه نداره. ذات و ماهیت و صورت همه شکل است در بسیط اینجوری، لنه لا ترکیبه فی، چون در بسیط ترکیبی نیست، پس صورتش همون ذاتشه، ماهیتش همون ذاتشه، ذاتش هم همون ماهیت و صورتشه. فا این صورته او ایزن، ایزن اینی که ما انه ماهیت او، صورتش ذاتشه، همون که قبلا گفتیم ماهیتش هم ذاتشه. چرا چنینه؟ لنه و لا ترکیبه فی. خب این مهم نیست، این مشکلی نداره، دیروز بحثش رو در آخر بحث گفتیم، الان که چند بار تکرارش کردیم مطلب روشن. در مرکباتشون دو تا ادعا میکنه. و اما المرکبات فلا صورتها ذاتها ولا ماهیتها ذاتها. در بسیط گفت صورتش ایزن، یعنی هم صورتش هم ماهیتش ذاتشه. اینجا درست هر دو رو مخالف میگه، میگه نه صورتش ذاتشه نه ماهیتش ذاتشه. اونجا هم صورتش ذاتش بود هم ماهیتش ذاتش بود، در بسیط این طور بود. در مرکب میگه نه صورتش ذاتشه نه ماهیتش ذاتشه. تقدر میکنید این تفصیل فعین نه صورته و ایزنه مخالف او رو داره دکه میکنه. صورت و ایزن دو مطلب توش بود، یکی تو خود صورته بودی که تو ایزن بود. در صورته بود صورت مطلب شده بود، در ایزن ماهیت مطلب شده بود. حالا در مرکبات مخالف اون دو حکم بیان میکنه، یکی در صورتی که در ماهیت. فلا صورتها ذاتها ولا ماهیتها ذاتها. اینجا عبارت اینطور معنا میکنیم، فلا صورتها تمام ذاتها. یه تمام تقدیر میگیم، البته تقدیرم نگیرید مراد هست، ولو تقدیرم نگیرید. صورت ذات، صورت مرکب ذات مرکب نیست، یعنی تمام ذات مرکب نیست، چون صورت یک جزء ماده یه جزءه. پس صورت تمام ذات مرکب رو تشکیل نمیده، صورت و ماده تمام ذات مرکب هست، نه صورت تنها. این روشنه، چون روشن خود ابن سینا توضیحش نمیده. عبارت دقت کنید، فلا صورتها ذاتها، یعنی فلا صورتها تمام ذات. این روشنه. بعد ولا ماهیتها ذاتها، ماهیت یعنی حد، معنی اینه ولا حدها یقابل ذاتها. حدش هم مقابل ذاتش نیست، مقابل ذات هم معنی شدن چه اصطلاحیه، یعنی برابر با ذات نیست، اضافه بر ذات داره. ازید من ذات هاست، لا ماهیت ها ذات ها، بل ماهیت ها ازید من ذات ها.
صورت مرکب ذات اون صورت نیست،
صورت مرکب ذات اون صورت نیست.
یعنی اینکه اگه بخواد صورت در مرکب ما تعریف کنیم، صورت مرکب اگه بخواد تعریف کنیم، مقابل با چیزش نیستش، با صورتش میشه زائد داره.
نه خود صورت داره ملاحظه میکنه،
چنانچه در اما در بسیط غیر وابسته هم صورتش.
شما دارید اینطوری معنا میکنید، فلا ماهیت و صورت ها ذاته. شما دارید اینجوری معنا میکنید، یعنی حد صورتش با ذات صورت برابر نیست. شما زمین ذات رو به صورت دارید برمیگردونید، یه ماهیتی رو قبل از صورت تعلق تقدیم میدید. فلا ماهیت و صورت ها، یعنی فلا حد صورت ها ذات ها، یعنی ذات صورت نیست، اندازه صورت نیست، برابر با صورت نیست، بلکه حد صورت اضافه بر صورت داره. شما دارید تو معنا میکنید چرا؟ خود عبارت ببینید، خود عبارت بعدش خونده میخونید، اما صورت فظاهر انه جزء منها، جزء من مرکب است دیگه. اونجور نرید تا
صورت به عنوان صورت جزء مرکب تعریف میکنید، پس ظاهر و چیزش ذاته.
ببینید خلا اینی که شما دارید میگید بله درسته، اینم ما گفتیم قبلا، اینم ما قبلا گفتیم. و اما سیاق عبارت هم ظاهر عبارت بدونی که تقدیر بگیریم، ما اون تمام ذات هم تقدیر نگرفتیم، شما تمام هم تقدیر نگیرید، ذات ها خودش معنای تمام رو میفهمونه، اما شما دارید تقدیر میگیرید، تقدیر خلاف ظاهره. این عبارت ثانیا خود عبارت بعدی ابن سینا که میگه اما سوره فزارن انها جز آمنها، روشن میکنه که همون که من از کردن مرادش ظاهر عبارت اینه، ولی مطلب شما غلط نیست، مطلب شما درسته، که فلا ماهیت و صورت المرکبات ذات این صورت. شما اینطوری معنی میکنید، ما هر دو زمیر صورت و ذات رو به مرکبات برگرد میدونیم، می تغییر نگرفیم. مرکبات صورتشون ذاتشون نیست، بلکه صورتشون دو ذاته. این خیلی راحت تر معنی شد. اونم که شما میگید من رد نمی کنم، اونم معنی درستیه، ولی احتیاجی بهش نیست. ولا ماهیت ها ذات ها رو اکثرن، یعنی ولا حد مرکبات مقابل ذات مرکباته، مقابل هم یعنی برابر. حدشون هم برابر ذاتشون نیست، حدشون اضافه بر ذاتشون داره، بلکه نه اضافه داره، تکرار هم داره. اما صورت فظاهرون انها جزء منها. خب دو تا ادعا کرد، یکی گفت فلا صورت ها ذاتها، یکی گفت فلا ماهیت ها ذاتها. ادعای اول رو میخواد اثبات کنه، میگه اما صورت فظاهرون انها جزء منها، صورت جزء مرکبات، فظاهرون ان این صورت جزء منها، این جزء من مرکبات. این روشنه. پس مدعای اول خیلی احتیاج به اثبات نداره، واضحه. مدعای دوم مهمی که اون میخواد اثبات کنه و بیان کنه، مدعای دوم تلاشه کنه که گفت ماهیت مرکب یعنی حد مرکب مقابل ذات مرکب نیست، ذات مرکب با ماهیتش فرق میکنه. اینجا مطلب رو طور دیگری غیر از اونی که متعالی بیان میکردیم بیان میکنه. متعالی بیان کردیم که ماهیت مرکب مشتمل بر زیاده و تکراره، در حالی که ذات مشتمل بر زیاده و تکرار نیست. پس بنابراین ماهیت با ذات همخوانی نداره، بلکه ماهیت اضافه داره. این توضیح بود که ما دادیم. اما خودشون یه جوری توضیح میده مطلب، هر دو توضیح درسته، همین که ما گفتیم همین که ایشون میگه. ایشون اینطور میگه، میگه که ذات مرکب مجموعه ماده و صورته، ذات مرکب مجموعه ماده و صورته. شما توی این مجموعه چیزی به نام اقتران ندارید، نمیتونید بگید مرکب سه چیز دارد، یکی ماده، یکی صورت، یکی اقتران. این دوتا اینو نمیگید، میگید مرکب، مرکب از منال ماده و صورت، تموم شد. اما وقتی میخواد تعریف کنید، در تعریف مرکب شما باید ماده رو بیارید، صورت هم بیارید، اقترانی که بیارید این رسات منعکس کنید، بلا کاملا حق تعریف رو ادا نشدید. پس تو تعریف اقتران رو هم باید بیارید. حالا اقتران به چه صورت میاد؟ با تکرار ماده میاد، با زیادی میاد، با هستی میاد، کاری نداریم بود. ما تا حالا گفتیم با تکرار ماده میاد. حالا فرض کنیم با تکرار ماده نیاریم، اینطور میگیم توی چیز این تعریف، اینطور میگیم مادتون لحظ صوره مثلا مرکب، اینطور تعریف میکنه. ولی تا حالا به این صورت تعریف نمی کنیم، ما ماده رو جدا میگیم، صورت جدا، مادتون لحظ صوره که با لحاظ هم اقتران رو میفهمونیم، هم ماده رو تکرار میکنیم. زمین لحاظ ماده رو میگه دیگه، هم ماده تکرار میشه، هم اقتران فهمونده میشه. پس شما بالاخره باید توی تعریفتون اقتران رو منعکس کنید، در حالی که اقتران از اجزاء مرکب نیست. پس ذات مرکب مشتمل است بر مجموع ماده و صورت، بیش از این نداره. اما تعریف شما مشتمل است هم بر ماده، هم بر صورت، هم بر اقتران. اقتران رو ابن سینا یک بار میگه اقتران، یک بار میگه که وحدت حادثه، وحدت حادثه للواحد، للواحد منهما، منهما یعنی واحدی که تشکیل شده من المادت و صورت، برای این واحدی که تشکیل شده از ماده و صورت یه وحدت، یه اتحادی هست. اون اتحاد رو شما توی ترکیب اخذ میکنید، توی ترکیب و تعریف اخذ میکنید، اما تو مرکب و ذات اخذ نمیکنید. پس باز تعریف مشتبه پس زیاد شد. بنابراین ماهیت مرکب این ذات مرکب نیست، یا مقابل ذات مرکب نیست. پس درست شد ولا ماهیت ها ذات ها. این توضیحی است که میشه. و اما ماهیه فهیه ما بهاهیه ماهیه، ماهیت چیزی است که به وسیله اون چیز این ماهیت، این ماهیت است. یعنی هر چی تو ماهیت، هر چی که تو ماهیت لازم است بیاید، اگر آمد ماهیت درست می شود. پس ما ببینید ضمیر بها برمیگرده به ما، منتها چون ما عبارت از اجزائه، عبارت از مؤنثه، ضمیر بها را مؤنثه بود. ماهیت، این ماهیت اجزایی است که تمام اجزایی است که به توسط این اجزا هیه ماهیه، ماهیت همانی می شود که هست. هیه ماهیت همینش به ماهیت برمیگرده، ماهیت همونیست که هست. پس ماهیت همون اجزائه، اجزایی که ما به وسیله اون اجزا هیه ماهیه، یعنی ماهیت همونی می شود که هست. پس ماهیت عبارت میشه از اجزا، بنابراین باید همه اجزا رو بیارید، یکی رو نیارید ماهیت کامل نشده. و این نماهیه ماهیه، اون ماهیت به چی میشود ماهیت؟ به این که صورت مقارن للماده باشد، یعنی به صورت تنها نه، به ماده تنها نه، به صورت و ماده تنها نه، به صورت و ماده مقترنه که اختران هم باید باشه. پس ماهیت داره سه جز شد، یکی ماده، یکی صورت، یکی اختران این دوتا، یا به تعبیر ابن سینا وحدت حادثه از این دوتا.
ماهیت
همون حد بود، حد مشتمل بر سه تاست، در حالی که ذات مشتمل بر دوتاست. خود مرکب که ذاته مشتمل بر ماده و صورته، اما ماهیت که همون حد مرکبه مشتمل بر سه چیز داری میشه، هم ماده هم صورت هم مقارنه. و هوه، هوه توجه کنید به کون برمیگرده، هوه یعنی کون و صورت مقارنتن للماده، یعنی اون مقارنت، کون و صورت مقارنتن للماده یعنی مقارنت. این مقارنت ازید است از معنای صورت، معنای صورت به نیزات صورت یا ذات مرکب. این مقارنت رو شما در ذات صورت تو خارج ندارید، صورت هست و ماده، در هیچ کدوم شما مقارنت نیمده، اما تو حد شما این مقارنت رو منعکس میکنید و میارید. این مقارنتی که تو حد آمده زایر است بر معنای صورت، اضافه بر صورت مرکب دارد. والمرکب و لجسه حاضر معنای زن، نه تنها صورت این معنای مقارنت نیست، مرکب هم لجسه حاضر معنای زن، ایزن یعنی همونتی که صورت، همانطور که صورت لیسه اختران، مرکب هم لیسه اختران. مرکب یعنی ذات مرکب در خارج، لیسه حاضر معنا، حاضر معنا یعنی همین معنی مقارنه، ایزن یعنی همونطور که گفتیم صورت این معنا نیست. خب ازید من معنا صورت، مقارنت اضافه بر معنای صورته، پس معنای صورت مقارنت نیست. حالا میگیم مرکب هم لیسه حاضر معنا، مرکب و مقارنت نیست، ایزن یعنی همونطور که صورت مقارنت هم. پس مقارنت نه توی صورت نه توی مرکب. پس مرکب چیه؟ بل هو مجموع صورت و ماده، مرکب مجموع صورت و ماده و صورت، دیگه اختلال توش نیست. فإن هذا هو ما هو المرکب، هو ما هو مرکب به هذا، هذا یعنی مجموع، هذا اشاره به مجموع داره. فإن هذا یعنی همین مجموع صورت و ماده، ما هو ما هو المرکب، یعنی مرکب به همین مجموع می شود مرکب. هوبه یعنی مرکب، ما هوبه به این مجموع می شود مرکب، یعنی آنچه که مرکب دارد همین مجموع هست، یعنی ما دو صورت. پس هوبه ما هوبه یه مرکب، یعنی ذات مرکب، آنچه که مرکب رو مرکب می کند هازا، یعنی این مجموع.
این مجموع
وقتی میارید تو زن بر تو خارج هم مقارنت خوابیده، ما خارج داره مرز میکنه ذات خارج، تو ذات خارج شما ماده و صورت و مقارنت رو میبینید، یا ماده و صورت تو خارج فقط ماده و صورت سبونی که مقارنت نیست، شما مقارنت استخراج میکنید، ولی اینا با هم چسبیدن، با هم متحد شدن، یه وحدتی من هما درست شده. این وحدت به صورت جزئی در خارج و در ذات مرکب دخالت نکرده. توجه میکنید؟ داریم ما وقتی مرکب معنا میکنیم وحدت توش هست، وحدت این میاد. ببینید اصلا خود ترکیب، دقت میکرد میکنن، خود ترکیب اتحاده، مرکب وحدت توش نیست، ترکیبش اتحاده. الان خود ابن سینا همین میگه، میگه مرکب مجموعه است، ترکیب اتحاده، که اتحاد تو ترکیب میاد. شما وقتی میخواد مرکب رو معنا کنی اون ترکیبش هم باید بیان کنی، ترکیبش این اتحادش، یعنی این دو شی با هم ترکیب میشن. ترکیب میشن یعنی چی؟ یعنی یه وحدتی پیدا میکنن، این وحدت پیدا میکنن دوش تو خارج نیست، ولی شما میفهمی و تو تعریف هم میگن. پس الان چه در شما سه چیز آمده؟ ماده و صورت و اون وحدت حاصل من هم هست. اطاعت برشن یعنی یه چیز دیوان هم اطاعت درست شده، برای اطاعت برشن در خارج، در خارج جدا از هم نیستن. مهم اینه که تو خارج چیزی به نام اطاعت پیدا نشده، اطاعت شما میفهمید، نه چیزی به نام اطاعت پیدا شده. ما دو صورت
شما محکم رو میفهمید ولی در خارج اگر کنم خیلی درمیشید، در خارج ماده یه هست به صورت میدست.
خب علیه ما میگیم در خارج ماده یه هست به صورت
تعارض ترکیب هم به انتظاری میشه.
شما ببینید انقدر این اقتران تو ذهنتون تصویر شده که فکر میکنید تو خارجه. تو خارج اقتران رو ما استخراج میکنیم، میفهمیم، و الا مادهی و صورتی و اقترانی نیست. مرکب انتظار نیست، ترکیب انتظار. مرکب که تو خارج هست نمیتونید انتظار، مرکب ذات داره، اما اقتران هم ذات داره. اقتران یه نوع اضافه هست، یه نوع نسبت هست. شما مقترن رو در خارج دارید، اقتران ندارید. مهم اینه به عبارتی که عرض میکنم توجه کنید، مقترن رو تو خارج دارید، اقتران ندارید. مرکب رو دارید، ترکیب رو ندارید.
تعریف واقع شدن و ماده و صورت در چی نارمیزنش رو دارید؟
بله بله بله. خیلی مطلب روشنه به اون توضیحاتی که عرض کردم، چند بارم تعبیر عوض بدل شدن. فإن هذا یعنی این مجموع، هو ما هو المرکب، یعنی هو ما هو المرکب همین مجموعه. و ماهیت و حاضر ترکیب، ماهیت ترکیب مرکب نیست، ماهیت یعنی حد این مرکب. شما باید این ترکیب رو تو ماهیت بیارید، اما دیگه ترکیب تو خارج نمیارید. شما در خارج فقط اون مجموع رو دارید، اون ذات رو دارید، ترکیبش رو دیگه ما تو خارج ندارید. ولی توی تعریف باید ترکیب مرکب، هم اون جزء رو دارید، هم این جزء دارید، هم ترکیب تو خود، تو ماهیت، تو تعریف. اما تو خارج شما فقط دو جزئی که با هم متحد شدن دارید. بله ترکیب تو خارج اتفاق افتاده، ولی ترکیب به صورت یک شی در نیامده. چیزی به نام ترکیب نشون تو خارج نمیابید. تحلیل کنید این مرکب رو، ماده رو پیدا میکنید، صورت رو پیدا میکنید، ترکیب رو پیدا نمیکنید. یا مثلا در حیوان عبیه هست، در مثلا پس اون دیوار عبیه هست، در دیواری که بیاز هست، شما دیوار رو میبینید، بیاز رو میبینید، اون اقتران این دوتا رو که عبیدیت انتظام میکنید، ولی اقتران تو خواهی نیست. درست نه دیگه؟ این اقتران
الان میتونه الان حیوان ناطق
در حیوان ناطق نفرمون، در حیوان ناطق نفرمون، این کس اقتران نیست. دیگه چیه؟ گفتیم که حیوانیست که اون حیوان ناطق، یعنی خود اصلا ذات این حیوان ناطق درست میکن، اقتران نیست. اون دوما ترکیب قبول نداریم. مثالی که من زدم بهتر بود، مثال به چه داره بیان
جوهر هستش، هم مرکب که از جوهر رو عوض هست.
بله. چه مرکب من الجوهره این، چه مرکب من الجوهره بل عرص، اقتران در هست، ولی اقتران به صورت یک جز تو خارج نیمده. بله دیگه، یعنی اون که تو خارج هست ما داریم لحاظ میکنیم. الان تو تعریف ما تمام خارجی ها منعکس نشده، خارجی ها با اضافه منعکس، با اضافه که تو خارج نیست. ماده و صورت با اقتران، با اقتران منعکس شده. یعنی ما برای اقتران یه لفظی آوردیم که تو خارج معناشو نداره.
مثلا در
مثل سکیدی و دیگه
از جدار
خوبه عقیه،
اقتران شده میفهمیم، با همین نسید میفهمیم،
ولی تو خارج نداریم.
همون در که ایمان ناطق این
آره دیگه همین گفتم قبلا که اخترام نیست در حیوانات هم اخترام قبول نده عینیت قبول داره کجا حیوانات هم میخوام اخترام داشته باشیم حیوانات هم مرکشبه مرکشب ببینید ما قبل اینا یکسون رفتیم ما قبلا گفتیم حیوانات مرکشب ذهنیه مرکشب خارجی نیست الان بحث ما در مرکشب خارجیه بابا نمیخواد نمیتونید مثال بزنیم به مرکشب ذهنی برای مرکب خارجی شما دارید مثال میزنید مرکب
خارجی هستم
مثل ماتوس کده مثل جس این مرکب خارجی و الا مثل ناطق مثل حیوان ناطق مرکب ذهنیه انسان مرکب ذهنیه انسان مرکب من الجنس و الفصل مرکب ذهنیه مرکب من الماده و سوره مرکب خارجی خب الان که از مثل جس
که مرکب از جوهری هستش اختلافش رو چطوری میتونی
همه هر کردم که مادتون لحسوره با لها شما اختیار میشن حالا یا به هر وسیله دیگه من الان یاد دارم مثال میزنم ممکنه یه عبارت بهتر دیگه که اختیارم کامل تر که اختیارم کامل تر بفهمید مثلا مادتون مقترنتون لحسوره اصلا ممکنه کلمه مقترنتون بیاری
اصلا اونجا جوهره
این چیز جسده باشه بسنم نه در مثل انسان که ایوان ناطقه اصلا ما مرکب من الجوهره نده اینجا مرکب من مرکب ذهنیه مرکب خارجی نیست بحث ما در مرکب خارجیه من وقتی خوندم اونجا خوندم ولل مرکبات به صورت و حد هایی هم آیا اونجا اشاره کردم مرکبات من مرکبات خارجیه همونجا گفتم مرکبات خارجی اینجا هم که گفتم ولل مرکب لجت حاضر معنی ایزم بازم تصدیح کردم که مرکب خارجی منظوره فعین هازا هوه ما هوه المرکب و الماهیت و هازا ترکیب ماهیت این ترکیبه و مرکب اون مجموعه خب حالا ما صورت رو با ترکیب بسنجیم ببینیم صورت یکی از سه جزه با مرکب بسنجیم ببینیم صورت یکی از دو جزه پس صورت با مرکب فرق داشت و با ماهیت هم فرق داشت ما نخواستیم فرقه بین صورت و مرکب رو بیشیم ما خواستیم فرق بین صورت و ماهیت رو بگیم ماهیت یعنی همون حد مشتمل بر سه تا شد پس صورت می شود یکی از سه تا اما ذات مرکب مشتمل بر دو تا شد و صورت می شود یکی از دو تا اگر خواستیم صورت رو با ذات مرکب تفاوتش رو ببینیم میگیم یکی از دو تاست ولی ما بحثمون این نبود بحثمون این بود که صورت رو تفاوتش رو با ماهیت که حده ملاحظه کنیم چون حد مشتمل بر سه تاست صورت میشه یکی از ستا پس فرق بین صورت و ماهیت روشن شد صورت یکی از ستاست و ماهیت مشتمل از ستاست فصوره احد و ماهی اضافه و اله ترکیب ترکیب رو همون ماهیت گرفت صورت یکی از چیزهایی است که ترکیب بهش اضافه میشه یعنی ترکیب مشتمل و سه چیزه یکی صورته و ماهیت نفس این ترکیبه که این ترکیب جامع سه چیزه پس ماهیت جامع سه چیزه که یکی صورته پس صورت یکی از سه تاست و ماهیت یه نفس آزاد ترکیبی که این ترکیب جامع سه چیزه یک صورت دو ماده سه و الوحدت الحادث من همال حاضر باید وحدت حادث از این دوتا یعنی از صورت و ماده که این وحدت حاصل از لحاظ الواحد حاظ الواحد این مجموع یعنی اون مرکب چه در خارج شده واحد الان به صورت واحد دیده میشه وحدتی که حادث میشه و لحاظ الواحد اون هم جزی از این ترکیبه و در نتیجه جزی از ماهیته پس ماهیت مشتمل شد بر وحدتی که تو خارج اون وحدت وجود نداره بنابراین یعنی در ذات مرکب اون وحدت خود وحدت وجود نداره پس حد مرکب شد از سه چیز در حالی که ذات مرکب از دو چیزه پس حد زائد بر ذات پیدا کرد ماهیت زائد بر ذات شد حد زائد بر محدود شد علاوه بر این رابطه بین صورت و مرکب هم و هر ماهیت هم معلوم شد دو مطلب اینجا معلوم شد یکی همین مطلبی که الان در تضاد بیانش بودیم که فرق بین صورت و ماهیت چیه معلوم شد که صورت یکی از ستاست فرق اینه و همچنین معلوم شد یک مطلب دومی هم که ازش یه مقداری مفارقت کرده بودیم ولی عرض کردیم کاملا ازش جدا نشدیم، همون عنوان اول فصل بود که گفتیم در بعضی جا حد زاده و ذاته، در اینجا حد زاده و ذاته، ماهیت زاده و ذاته. پس با این عبارت اخیر دو نتیجه گرفتیم، یکی نتیجه مربوط به عنوان اول فصل، یکی نتیجه مربوط به عنوان دوم فصل، هر دو رو نتیجه گرفتیم. خب از فضل جنس به ما هو جنسون ماهیتون، باز بر میگردیم به عنوان اول فصل که دیگه عنوان دوم همین مقدار بحث رو تمام شد، همین پنج شش خطی که در باره عنوان دوم بحث کردیم بحث کافی بود. باز از فضل جنس بر میگردیم به عنوان اول فصل، منتها مطلب عوض میشه، در اینی که بر میگردیم به عنوان اول ولی مطلب عوض میکنه. توجه کنیم مطلب رو چطور عوض میکنیم. ما از اینجا میخوام بگیم جنس ماهیتی دارد، ماهیت یعنی حد، نوع هم ماهیتی دارد، آدم ماهیت یعنی حد، مفرد جزئی هم مثل زید ماهیتی دارد، به نونم حد. خب این ستا همشون حد دارد، ما قبلا گفتیم ذوات الحدود هم حد دارن، ذوات الحدود چون پنج تا بودن، جوهر بسیط غیر وابسته، جوهر بسیط وابسته، جوهر مرکب من الجوهره عرض و مرکب من الجوهره عرض، این پنج تا ذوات الحدود بودن، اونم گفتیم حد دارن، ماهیت دارن، حد دارن. این سه تا هم داریم میگیم، یعنی جنس و نوع و مفرد، این سه تا هم داریم میگیم ماهیت دارن یعنی حد دارن. قبلا میگفتیم حد اطلاقش بر ذوات الحدود به تشکیک است، حالا میخوام بگیم حد اطلاقش بر این ستا به اشتراک لفظیه. ببینید بحث عوض کرد، ولی بی ارتباط و بحث قبلی نیستیم. در مباحث قبل گفتیم که حد اطلاق میشود بر ذوات الحدود به اختلاف، یعنی به تشکیک. حالا میخوام بگیم حد بر این ستا اطلاق میشود به اشتراک لفظی، یعنی ماهیتی که شما در جنس میگویید با ماهیتی که در نوع میگویید با ماهیتی که در فرد میگویید، این ستا با هم فرق دارند، این ستا با هم فرق دارند و چون فرق دارند معناشون یکی نیست، اشتراک معنوی ندارند، اشتراک لفظی دارن، یعنی در حدسه یک لفظ به کار میبرید ولی با معنی مختلف. البته توجه کنید اینو توضیح بدم که این که میگیم در هر سه معنا یکی نیست، منظور اون نیست که سه تا معنا داریم، دو تا معنا داریم، در نوع و جنس ماهیت به یک معنا اطلاق میشه به همون معنای هر، در فرد به معنای دیگر اطلاق میشه، اشتراک لفظی از ماهیت فرد میاد. اگر فرد رو دخالت ندیم بگیم ماهیت جنس ماهیت نوع، اینجا ماهیت اشتراک معنوی داره بر جنس و فصل، بر جنس و نوع به یک معنا اطلاق میشه، چون جنس هم حد داره، چون چه توضیح میدیم نوع هم حد داره، یکی کلی هم کلی میشه تعریفی هست. اما وقتی ماهیت رو بر فرد اطلاق میکنید، ماهیت به معنی حد دیگه نمیتونه باشه، چون توضیح حد نداره، حد ترکیب از کلیات، ترکیب از جنس و فصل، جنس و فصل کلیت، شما با کلی که نمیشه جزئی رو معنا کنی، با کلی که نمیشه جزئی رو تعریف کنی، حد جزئی باید جزئی باشه و شما هیچ حد جزئی ندارید، پس برای فرد اصلا حد ندارید، وقتی حد نداشتید ماهیت به معنی حد ندارید، پس اطلاق ماهیت در جزئی به معنی حد نیست، اطلاقش در نوع و فعل و جنس به معنی حد هست، پس اطلاقش برای این ستا به یک معنا نیست، اگه به یک معنا نیست اشتباه است، اشتراک معنوی نیست. توجه کردیم جنس رو وقتی میخوام تعریف کنی کلیه، وقتی خواستیم تعریف کنی کلی رو به کلی تعریف کنی، چون حد کلیات دیگه هست کردن، حد مراکب از جنس و فصله، جنس هم معنی کلی، فصل هم معنی کلی، به تعبیر ابن سینا میگه نعوت کلیه، اینا نعوت کلی هست و نعوت کلیه میتوانن یک کلی رو معرفی کنند، ولی نوعیت کلیه نمیتونم جزئی رو معرفی کنم. صد تا نوعیت کلیه هم کنار هم بده این جزئی درست نمیشه. درسته که کلی هر چقدر زمینه پیدا کنه از اون کلیتش کم میشه، ولی بالاخره جزئی نمیشه. جزئی رو باید با اشارهی، با تثنیهی، بالاخره با علمی، علمیتی به یه چیزی دیگه باید افاده کنید. چیه دیگه؟ حد نیست. اگه اسم ببرید که دیگه حد نیست، اگه اشاره کنید که حد نیست. پس در جزئی شما حد ندارید، اما در کلیت حد دارید. بنابراین ماهیتی رو که در جنس میگوییم، در نوع میگوییم، میتوانید به من حد میگیرید، ولی ماهیتی رو که در فرد گفتیم دیگه من حد نمیگیرید. اینا لفظشون یه چیست، لفظ این صفحه یه چیست، معنی یه چی نیست. پس اشتراک اشتراک معنی نیست، اشتراک لفظی. بنابراین صدق ماهیت در این ستا به اشتراک لفظی است. قبلا گفتیم صدق ماهیت بر ذوات الحدود یا صدق حد بر ذوات الحدود به تشکیکه، حالا میگیم صدق ماهیت بر این ستا به اشتراک لفظی. همون مطلب رو داریم بیان میکنیم، یعنی صدق حد رو داریم بیان میکنیم. من تا اونجا صدق حد رو بر اون چیزها میگفتیم، اینجا صدق حد رو بر این چیزها میگیم. اونجا میگفتیم صدق تشکیکیست، اینجا میگیم صدق اشتراک لفظی. سل الجنس ماهیتون، خب بحث یه مقداری عوض شد که توضیح بدم چه در عوض شد، اگرچه بی ارتباط نشد ولی بالاخره یه مقداری عوض شد. سل جنسو به ما هو جنسون، سل الجنس، سل الجنسه به ما هو جنسون ماهیت. جنس به ما این که جنسه، نه به ما این که شخص خارجی در شخص خارجی وجود گرفته. جنس به ما این که جنسه ماهیتی داره، یعنی حدی داره. ولی نوع به ما هو نوع ماهیتون، نوع هم به ما این که نوع ماهیت، اونم ماهیت داره حده. این دوتا حد داشتن که مشکل نداره، چون هر دوشون کلی هم و می توانیم با کلی اینها رو معرفی کنیم و می توانیم در واقع باشیم حد برید. برای جنس هم می توانید حد برید، برای نوع هم می توانید حد برید. اما ولی المفرد الجزئی ایزن به ما هو مفرد جزئی ماهیتون، برای مفرد جزئی و ما هو مفرد جزئی ماهیتی است که این ماهیت تشکیل شده من ما یتقوم اون جزئی بهی، من ما یتقوم اون جزئی بهی، ضمیر بهی به ما برمیگه. من الاعراض لازمه بیان ما هست، یعنی تشکیل شده جزئی از اعراض لازمی که جزئی به ما هو جزئی به اون اعراض لازمه تقوم داره. جزئی به ما این که نوع خاصی است تقوم به این اعراض نداره، ولی جزئی به ما هو جزئی، جزئی به ما این که شخص، تقومش به این اعراض لازمه است. این اعراض جزئی اگر نباشن شخص درست نمیشه، پس تقوم شخص به این اعراض. فرص همون نوعه یکی که توجه کنید، من مفرد جزئی رو توضیح بدم. ما وقتی که به کلمه مفرد برخورد میکنیم، از مفرد به ذهنمون فرد تبادر میکنه، فرد، یعنی فکر میکنیم که ابن سینا داره میگه ولی الفرد ماهیت، ولی میبینیم ابن سینا مفرد رو به جزئی داره مقید میکنه. اگر جزئی قید توضیحی باشه، باز از للمفرد الجزئی ما فرق می‌کنه، یعنی للمفرد الجزئی با للمفرد چی شما فرق نمی‌کنه، هر دوش حمله بر فرق میشه. اما اگر الجزئی رو قید توضیحی نگیریم، قید احترازی بگیریم که احتمالش هم هست، اون وقت للمفرد الجزئی مقابل للمفرد الکلی میشه، دیگه ما مفرد به معنی فرق نمی‌تونیم قرار بدیم، چون مفرد دو معنی پیدا کرده، دو تا مصداق پیدا کرده. یه مصداق جزئی پیدا کرد، خب اون به معنی فرده، اما یه مصداق کلی پیدا کرد به معنی مفرد کلی. مفرد کلی که دیگه فرد نیست، خود نوع میشه مفرد کلی. پس مفرد مطلقه. بنابراین توضیحی که عرض میکنم که جزئی قید توضیحی نباشه، قید احترازی باشه، مفرد مطلقه. هم مفرد کلی میگه هم مفرد جزئی میگه. برای مفرد کلی ماهیتی داریم، این همون ماهیتی که برای جنس داریم یا نو داریم، چون جنس و نو هم مفرد کلی هست. اما برای مفرد جزئی که فرده ماهیتی دیگر داریم، خب حالا چطور مفرد کل؟ مفرد یعنی چی که تقسیم میشه به کلیت جزء؟ اکثرم اگر مفرد همون فرد باشه قید جزئی توضیحی میشه دیگه، تقسیم نمیشه دیگه، ما اصلا احتیاج به معنی کردن نداریم. مفرد جزئی یعنی فرد، همونطور که مفرد یعنی فرد. اما با این عبارتی که ابن سینا آورده و تأکید هم میکنه به ما خوب مفرد جزئی، معلوم میشه مفرد کلی هم قائله، دو تا مفرد قائله، یه مفرد جزئی مفرد کلی. و الان داره مفرد جزئی رو مطرح میکنه که مفرد کلی خارج بشه. مفرد کلی مثل جنس، مثل نوع، مفرد جزئی مثل زید. و ایشون از مفرد جزئی زید اراده کرده، چون زید اراده کرده گفته مفرد جزئی. پس مفرد چیه که تقسیم میشه به کلی جزئی؟ مولا علی میگه از استادم شنیدم، مثل خودش برش خیلی واضح نیست، میگه که اونطور که من شنیدم در اوائل کتب منطقی به ما میگفتن مفرد دو قسمه، کلی و جزئی. بعد توضیح میدادن مفرد معناییست که لفظ مفرد بر او اطلاق شود، هر چیزی که لفظ مطلق بر او اطلاق شود ما بهش مفرد میگوییم. مثلا حیوان که یک لفظ داره اطلاق میشه، میشه مفرد، ولی مفرد کلی. زید یک لفظ داره اطلاق میشه، میشه مفرد، ولی مفرد جزئی. پس مفرد یعنی ما یدل علیه اللفظ المفرد، این میشه مفرد. وقتی اینو به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی کلی یکی جزئی، کلیش همون جنس و فصل، جزئیش فرده. پس مراد از مفرد الجزئی در اینجا فرده. مشخص شد که اگر جزئی رو قید توضیحی بگیرید درسته، قید احترازی هم بگیرید با این بیانی که کردن درسته. علی حال مراد از مفرد جزئی فرده. پس جنس ماهیت دارد، نوع ماهیت دارد، فردم ماهیت دارد. فردم ماهیت دارد، فردم گفتیم چیزیست که ماهیتش چیزیست که تقوم به اعراض دارد، اعراض دارد. خب فکأن الماهیه، از اینجا شروع میکنه به بیان حکم که این ماهیتی که بر این ستا اطلاق میشه چگونه است. فکأن الماهیه اذا قیل است، اذا قیل است، اذا حمل است، اذا اطلق است، علالتی یعنی علالماهیتی لکی فل جنس و نوع و علالتی فل للمفرد. دقت کنید، علالتی فل جنس و نوع، اینجا علا نیبرد، علا رو آورد اول، نگفت علالتی فل جنس و علالتی فل نوع، یعنی نوع جنس رو با هم فرق نداشت، با علالتی به نشون جدا نکرد، معلوم شد که نشون یکیه. ولی به مفرد که رسید گفت و علالتی للمفرد شخصی، اینجا به جای جزئی گفت شخصی. دقت کنید عنایت داره که با علالتی اینا رو جدا میکنه، چون ماهیتی که در جنس و نوع از یه سنخه، ماهیتی که در مفرد شخصی از یه سنخه دیگه است. به این جهت این دوتا ماهیت ها رو با تکرار علالتی از هم جدا کرد. اذا ماهیت وقتی گفته میشود بر ماهیتی که در جنس و نوع است و بر ماهیتی که در نوع شخصی است، کانه به اشتراک الاسم، کانه به اشتراک الاسم، یعنی اشتراک لفظی، اشتراک اسم، اشتراک لفظی، اطلاق اطلاق به اشتراک لفظی و اشتراک معنوی نیست. یعنی ماهیتی که در این سطح اطلاق می شود به یک معنا نیست، بلکه با معناهای مختلفه. در جنس و فصل، در جنس و نوع به یک معناست، به معنای حده، اما در مفرد جزئی به معنای حد نیست، چون مفرد جزئی حد نداره. به بیانی که خواهیم گفت و لیست هذه الماهیه مفارقتن لما هو و بها ما هو. ببینید در اینی که ماهیت که به کار رفته در جنس و نوع با ماهیت به کار رفته در شخص تفاوت دارن، در این حال در یه مسئله با هم جمعن، در یه معنا با هم جمعن، که اون معنا از ماهیت مفارقت نمی کنه. یعنی هر جا ماهیت رو اطلاق کردی اون معنا توش هست، اون معنا از ماهیت مفارقت نمی کنه. و اون معنا اینه که ماهیت یعنی ما به شیء هو و هو، تو جنس هم ماهیت یعنی ما به شیء هو و هو، در نوع هم همینطور، در شخص هم همینطور. بله ماهیت به معنای حدی در شخص و در شخص نیست، در جنس و نوع هست، اما ماهیت به معنای آنچه که حقیقتش هست، این در نوع هم هست، در جنس هم هست، در فرد هم هست. این معنا از ماهیت مفارقت نمی کنه. ولی اون معنی اول که به معنی حده، چرا در جنس و فصل هست، در شخص که میاد مفارقت میکنه. و لیست حاضر الماهیه، حاضر الماهیه یعنی همین ماهیتی که اشتراک لفظی داره، در حده اشتراک لفظی داره، این مفارقت نمی کند با ماه و به ها ماه و به، یعنی با این معنا مفارقت نمی کند. این معنا تو همه ماهیت ها هست، هیچ ماهیت رو پیدا نمی کنید که از این معنا خالی باشه. و الا لم تکن ماهیت هم، و الا یعنی اگه این معنا رو ازش بگیری دیگه ماهیت نیست. این معنا رو ازش نگیری، ولی معنای حد بودن رو می تونی بگیری. معنای حد بودن رو در جنس و نوع بذار، در شخص بگیر، در شخص بگیر، بگو این معنا نه. اون معنایی که نمیتونی از ماهیت بگیری، این معنای ماهو و به ها ماهو است. ماهیت چیزیست که اشیا به اون چیز، اون چیزن که باید باشن، یعنی ذاتش، یعنی هرچی که هستن، هرچی که هستن دیگه نمیشه ازش میگرفت، از این ماهیت نمیشه ازش میگرفت، ولی ماهیت رو به حدی نمیشه از جزی گرفت. لکنه لا حد للمفرد به بچه من الوجود و این کانه دل مرکب حد و ما. این لاکن نهور استثناء از دو جا میتونه بگه، این ماهیت که مشترک لفظی است، از این معنای ماهو و به ها ماهو و مفارقت نمی کند، لاکن حدی برای مفرد نیست، پس ماهیت به معنی حدی از مفرد مفارقت میکند. دقت کنید چی بود، در استثناء میکنه از این قبلی، از خط رفت. ماهیتی که از هیچی مفارقت نمیکند، ماهیت به معنی ماهوبه به ها ماهوبه است، ولی ماهیتی که به معنی حدی از مفرد مفارقت میکنه، چون مفرد این ماهیت نداره. پس این ماهیت از ماهوبه به ماهوبه به ها ماهوبه مفارقت نمی کنه، از حد مفارقت می کنه. در نتیجه ماهیت هوبه به معنای هوبه ماهوبه، به معنای ماهوبه به ها ماهوبه، از جزئی مفارقت نمی کنه، ولی حد می تونه از جزئی مفارقت کنه. یه استثناء، یه استثنای دیگه بالاتر، لکنه لا حد للمفرد، توضیح اشتراک لفظی است، مربوطش کنید به قبل از ولیست حاضری. در عبارت گفتیم ماهیت وقتی حمل شود بر جنس و نوع شخص به یک معنا نیست، بلکه به اشتراک لفظی حمل می شود به این بیان، زیرا که ما برای مفرد حدی نداریم، پس ماهیت به معنی حد در مفرد نیست. بنابراین اگر ماهیت رو اطلاق کردید بر مفرد، به معنای حد اطلاق نکردید، به معنای دیگر اطلاق کردید، لفظ یکیست، معنا متفاوت، پس اشتراک اشتراک لفظی نیست، اشتراک معنی نیست. لکنه لا حد للمفرد به بچه من الوجود، دو جور این عبارت رو مرتبط کردن، ولی معنا در هر دو ارتباط یکیست. میخواد بگید که مفرد حد ندارد، به بچه من الوجود یعنی، یعنی نه حدی که مقابل ذات مفرد باشد، نه حدی که ازیاد از ذات مفرد باشد، نه حدی که زیاده بر محدود دارد، نه حدی که عین محدود است، هیچ کدوم نداری، اصلا حد نداری. و این کانه در مرکب حد و ما، ولی مرکبی حدی داره، حد و ما ببینید میگه، یعنی یه نوع حدی داره. چه نوع حدی؟ حدی که مقابل ذات نیست، ازیاد از ذات مرکب، یه نوع حدی داره، یعنی حد ازیاد داره، حد ازیاد بر ذاته، حد مقابل ذات نداره، ولی مفرد هیچ جور حدی نداره، یعنی حتی حد ازیاد بر ذات هم نداره. حالا توضیح میدم مثلا، توجه کنید، پس امکان للمرکب حد و ما روشن شد. مفرد به بچه من الوجود حد نداره، ولی مرکب حد و ما داره. این دوتا مقابل هم گذاشته بشه معناش معلوم میشه. حد و ما یعنی حد مشتمل بر زیاده، به بچه من الوجود یعنی چه مشتمل بر زیاده، چه غیر مشتمل بر زیاده. چرا این عبارت را امکان للمرکب حد و ما رو بیان کرد؟ چرا این عبارت رو آورد؟ خواست بفهماند که اگر مفرد حد ندارد، نه به خاطر مفرد بودنشه، نه به خاطر مفرد بودن در مقابل مرکب بودنشه، به این جهت نیست، به خاطر کلی نبودنشه. دوباره میگم عبارت رو بهتر برم پایین کنم. این که مفرد حد نداره، نه به خاطر این که مقابل مرکبه، بلکه چون مقابل کلیه. اگر کلی بود حد داشت، ولو این کلی با یک کلی دیگر مرکب میشد. عدم ترکیب مانع حد نیست، عدم کلیتی که مانع حد. مانع از این که مفرد حد داشته باشه مفرد بودنش نیست. لذا همین مفرد وقتی جزء مرکب قرار میگیره، شما میتونید برش حد بیارید اگر کلیش کنید. مشکل اینه که مفرد جزئیه و شخص اون نمیداره حد بیاره، ولی نه که چون تکه، تک بودنش اشکالی نداره. شما کلیش کنید میبینید برش حد میاره. پس مرکب حد داره، مرکب حد داره، مفرد حد نداره. همین مفرد تو مرکب بیارید اگر کلی کنید حد پیدا میکنه. پس معلومه مانع از حد داشتنش جزئیت و شخصیتشه، نه افرادش و عدم ترکیبش. ببینید پسترش میگه به این کانه للمرکب حد دونه. چرا پرسش میگه این کانه نمیشه بعد ما؟ تا حالا ما مفرد در مقابل کلی قرار میدادیم، در مقابل جنس فرد، در مقابل جنس نوع قرار دادیم، اینجا چه رسید دفعه در مقابل مرکب قرار شد. میخواد بگه فکر نکنید که مفرد چون تکه حد نداره، بلکه چون جزئیه حد نداره. اگر مرکب بشود و جزئیت رو همراه خودش نیاره حد پیدا میکنه، با اینکه بازم مفرد اونجا آمده. پس ترکیب و افراد مشکل درست نمی کنن، کلیت و جزئیاتی که مشکل درست می کنه. کلیت حد رو میاره، جزئیات حد رو میبره. خب بحث ما تا اینجا تموم شد. یعنی بیان کردیم که اطلاق حد بر ثبات الحدود به تشکیکه و اطلاق ماهیت هم بر اونها به تشکیکه، اما اطلاق ماهیت بر این ستا به اشتراک لفظی است. و آخر سر ادعا کردیم که جزئی حد نداره، و به همین جهت هم اطلاق ماهیت به معنای حد رو بر جزئی و جنس و نوع اشتراک لفظ به اشتراک لفظی گرفتیم. اگر جزئی حد می داشت، اطلاق ماهیت رو بر این ستا به اشتراک لفظی قرار نمی دادیم، به اشتراک معنوی قرار می دادیم. اگر می بینید که اطلاق ماهیت به معنی حد رو بر این ستا به اشتراک لفظی قرار دادیم، به خاطر این بود که مفرد حد نداشت و در نتیجه ماهیت به معنی حد نداشت. این مطلب که تمام شد، حالا باید اثبات کنیم که چرا مفرد حد نداره. از وذالک تا آخر فصل در این باره بحث میکنه که چرا مفرد حد نداره. دو مفرد رو بحث میکنه، یکی مفرد فاسد رو، یعنی جزئی مادی رو مثل ذکر، یکی مفرد غیر فاسد یعنی مفرد باقی رو مثل مجردات، مثل وقوع. این دوتا رو بحث میکنه که حد دارن نمیدارن. پس از اینجا به بعد تا آخر فصل بحث ما داریم که مفرد حد داره یا نداره، مفرد فاسد حد داره یا نداره، اگه نداره چرا، مفرد باقی حد داره یا نداره، اگه داره چرا، اگه نداره چرا. این بحثی که ما در بیشترین یک صفحه میگیم باقی مونده کل مباحث اینه. پس توجه کن چجوری وارد این بحث شدیم. همه مباحث با هم مرتبط بودن و دقیقا چه نظرولی که باید فرشیدیم با ارتباط همه مباحث را آوردیم، هیچ کنون بی ارتباط نبود تا رسیدیم به این بس که چرا مفرد حد ندارد. که این شاید از جلسانده شروع خواهیم.